اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. و بحث ما در ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی بودش. گفتیم نمیشه با اسپرم اجنبی زن مسلمان رو باردار کرد، با اسپرم اجنبی دختر مجرد رو باردار کرد. کسی که همسرش مشکل داره نمیتونه با اسپرم خودش توسط زن دیگری بشه بچه دار بشه. دلیل برای حرمت اهدای اسپرم اجنبی، دلیل اول آیات حفظ فرج بود، دلیل دوم روایات بود: اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم تحرمه علی. دلیل سوم ارتکاز متشرعه بود، اشاره کردیم، گفتیم در بین متشرعین امر رو چی میدونن؟ قبیح میدونن که یک مرد مسلمان زن نامحرم رو چیکار بکنه؟ باردار بکنه. دلیل سوم پس ارتکاز متشرعه بود. دلیل چهارم کشف مذاق شارع. کشف مذاق شارع یک دلیل خوبیه که در لابلای کلمات فقها اشاره شده. گاهی وقتا بهش میگن شم الفقاهه، گاهی وقتا بهش میگن ذوق فقهی، گاهی وقتا میگن از فقه این عمل چیه، استشمام و استیناس وجود داره. خب این اردم دو شما دلیل رو کی بهش توفتا کرده؟ در دهه چهل شمسی، تقریبا چند سال پیش؟ 70 سال پیش که تازه تلقیح مصنوعی در جهان عملیاتی شده بود. در تاریخچه تلقیح گفتیم دیگه، دهه 970 میلادی آمدن از مراجع اون عصر استفتا کردن، اصلا در ایران هنوز عملیاتی نشده بود، آمدن استفتا کردن که میشه با اسپرم اجنبی کسی رو باردار کرد. خب اون زمان تازه اولین بار این سوال از فقها و مراجع مطرح شده بود، نه کسی بحث تلقیح مصنوعی کرده بود. و الان در حوزه ها بحث کردن، الان در این 7-8 سال اخیر کتاب ها نوشته شده، مقالات نوشته شده، رفتن سراغ آیات روایت ببینن چه آیات روایتی به درد تلقیح مصنوعی میخوره که ما اشاره کردیم. اما اون زمان کسی اصلا دنبال این مباحث که نرفته بود. لذا از 3 تا از مراجع دهه 40 این سوال مطرح شده، از آقای بروجردی، از آقای محقق داماد، از مرحوم آقای میلانی. این 3 بزرگوار هر 3 گفتن ما دلیل الان پیدا نکردیم برای این موضوع، ولی از مذاق شارع به دست میاد که این عمل باید جایز نباشه. پس اینا تعبیر چی کردن؟ مذاق شارع. یعنی ما که یک عمر در باب نکاح و روایات و اینا جستجو کردیم و اینقدر میبینیم شارع بین روابط زن و مرد چیکار کرده؟ سختگیری کرده. میگه آقا زن و مرد مسلمان با هم دیگه تو یک مکان خلوت نباشن، زن و مرد مسلمان با هم دیگه صحبت نکنن، زن یک جایی میشینه بلند میشه جاش گرمه، مرد کراهت داره بشینه. شارعی که اینقدر سخت گرفته میشه اجازه بده مرد اسپرمشو وارد رحم یک دم بکنه، باردارش بکنه؟ پس اینا تمسک کردن به کشف مذاق شارع، میگن ما مذاق شارع رو به دست میاریم با اینکه دلیل پیدا نکردیم. مذاق شارع به دست میاد که یقینا چنین عملی باید راضی نباشه. پس این استفتاءاتی که شده با هم دیگه میخونیم، پس این دلیل میشه کشف مذاق شارع. کشف مذاق شارع یعنی چی؟ یعنی آقا ما روش از مجموع ادله‌ای که از قانونگذار به ما رسید، از مجموع ادله‌ای که از قانونگذار به ما رسیده، روش منش سیره شارع به دستمون اومده که در این مورد با اینکه دلیل قانون خاص نداریم ولی میتونیم از مذاق شارع به دست بیاریم که این عمل حکمش چیه. خب بیاین آیت الله میلانی، ایشون در جواب استفتا فرمودن، خط رو پیدا کنیم: از ظواهر آیات و روایات درباره لقاح اختیاری چیزی به نظر نرسیده است. ایشون میگه من از آیات و روایات چیزی پیدا نکردم، ولی فقهی میتوان گفت که این عمل یقینا جایز نیست. پس ایشون تعبیر به چی کرده؟ خطاب، یعنی مجموع ادله و ذوق فقهی، شمل فقهای من چی میگه؟ که این عمل جایز نیست. این اولین استفتایی که شده. بعد آیت الله عظما محقق داماد، ایشون هم استفتا شده، ایشون فرمودن از مجموع نصوص باب نکاح چنین استفاده می شود که رحم زن نسبت به ماع غیر مستعصمه است. ایشون میگه من از مجموع روایات باب نکاح چی برداشت کردم؟ که رحم زن مال کی؟ مال شوهرش. نسبت به ماع غیر رحم زن مستعصمه و محفوظ باشه. و نقل و تزریق ماء اجنبی در رحم اجنبیه خلاف نطاق نصوص باب نکاح هست. ایشون میگه با روایات باب نکاح جور در نمیاد. پس ایشون میگه مذاق شارع رو من اینطوری کشف کردم. آیت الله عظما بروجردی ایشون میفرماین آنچه از مفاهیم ادله و بعض مناطق آنها استفاده می شود این است که تلقیح مصنوعی منی مرد اجنبی بر زن اجنبی خواه دارای زوج باشد یا نباشد حرام است. پس ایشون هم تعبیر مفاهیم و مناطق ادله می کنن. یعنی مذاق شارع رو من چجوری به دست آوردم؟ از مجموعه ادله به دست آوردن. پس این استفتاییه که در دهه 40 از مراجع اون زمان شده، اونا در حقیقت استفاده کردن به کشف مذاق شارع. مراجع عصر خودمونم بعدی و به همین دلیل اشاره کردن، گفتن علاوه بر آیات روایات اینم چیه خودش یک دلیل. مثلا آیت الله سرکاظم حائری از مراجع معاصر فرمودن هاذا، یعنی ادله و روایات بذارین، اضافتن الی الفهم الشرعی العام، یعنی ذوق فقهی عام. چی میگه؟ میگه این عمل جایز نیست. فهم شرعی عام یعنی ذوق فقهی، اون چیزی که متشرع میفهمن از ادله چیه، که آقا هر کسی باید از مسیر زوجیت، از مسیر همسرش باید بچه دار بشه، نه از طریق غیر همسر. آیت الله مرحوم حاج آقا تقی قومی، ایشون هم از مراجع معاصر بودن، فوت کردن، از شاگردان آیت الله خویی، ایشون هم میفرمایند ان الرحم الزوج معد للتولد من زوجها، رحم زوج مال کیه؟ مال همسرش. و لیس لها حق و اشتغال رحمها به ماء الرجل الاجنبی، زن نمیتونه رحمش رو مشغول بکنه به ماء رجل اجنبی. ولا یبعد ان الفقیه یفهم من مذاق شرع الاقدس. میگه فقیه از کجا این عملو بفهمه؟ از مذاق شرع اقدس فقیه میفهمد حرمت عمل مذکور را. ولعل الحکم مورد و تسالم الاصحاب الله العالم. پس ایشون اصلا تصریح میکنه به مذاق شارع. خب مذاق شارع، پس اینو مردم بود شما از این. خب مرحوم علامه جعفری معروف ایشون هم مقاله ای دارن در این زمینه، همون سالهای اولیه یعنی 20 سال پیش نوشتن مقاله رو، ایشون هم همین نکته رو اشاره کردن، حالا در مقام فتوا نبوده ولی ایشون هم در اون مقاله به این مطلب رسیدن. عبارت ایشون هم میخونیم به عنوان معید: با توجه به احتمامی که شارع در ابواب فقه برای ارض و رحم قائل شده است، استرای ارض و رحم قائل شده است، استفاده از رحم بیگانه و استخدام آن برای تولید نسل جایز نیست و از فقه حرمت این عمل قابل استشمام است. شم الفقاهه، یعنی میشون میگه کسی تو فقه تبحر داشته باشه میتونه حرمت این عمل رو چیکار بکنه؟ استشمام بکنه. این پس میشه کشف مذاق شارع. خب این دلیل رو خیلی جاهای دیگه هم بعضی وقتا فقها استفاده کردن، مثلا در استفتاءات معاصر، مثلا زن میتونه قاضی باشه، زن میتونه امام جماعت باشه، زن میتونه معید باشه، زن میتونه وزیر بشه. بعضی از مراجع اینجا هم همین نظر دارن، از مذاق شارع استفاده میکنیم که نظر شارع اینه که زن نباید در جامعه برجسته مورد توجه مردان باشه. لذا بعضی از معاصرین فتوا دادن که زن نمیتونه قاضی باشه، نمیدونم مدیر باشه، چون اینطوری باشه تحت توجه دیگرانه. حالا این استدلالش ممکنه در صغرا مناقشه بشه، ولی این که میگن ما از مذاق شارع چی فهمیدیم؟ که تبرز و برجستگی زنان بین مردان مبغوض شارع. اینا هم میگن ما از مذاق شارع چی فهمیدیم در تلقیح مصنوعی؟ که آقا زوجیت تولید نفع در مجرای چی باشه؟ زوجیت باشه. نمیشه زن از ماء اجنبی چی بشه؟ باردار بشه. پس این مذاق شارع رو به عنوان یه بکنیم، استدلال بکنیم. پس این شد دلیل چهارم. دلیل پنجم بر حرمت اهدای اسپرم اجنبی، این دلیل بیشتر در کتب اهل سنت آمده. گفتن تلقیح مصنوعی نوعی تشبه به خالق و تغییر خلقت الهی، تلقیح مصنوعی شما دارید چیکار میکنی؟ خلقت انجام میدی، داری در امر خلقت اردم شما که تصرف میکنی. آیه شریفه میگه فلیغیرن خلق الله، از اقوات شیطان اینه که کسی بیاد در امر خلقت الهی چیکار بکنه، تغییر و تصرف بکنه. آقا کسی که عقیمه، خدا براش مقدر کرده که عقیم باشه دیگه، تا آخر بعد عقیم بمونه. شما نمیتونی در خلقت الهی تصرف ایجاد بکنی، میخوای شخص عقیم رو چیکار بکنی، بچه دار بکنی. پس اهل سنت میگن آقا فلیغیرن خلق الله، میگه آقا کسی که عقیمه بعد عقیم بمونه. شما اگر بخوای دستکاری بکنی شخص عقیم رو باردار بکنی با اهدای اسپرم و تخمک و اهدای جنین، شما تصرف کردی در خلقت الهی، یا شما تشبه به خالق کردی خودت. بشر نباید خودشو شبیه خالق بکنه، امر خلقت رو انجام بده. پس این دلیل در گوش و کنار کلمات هست، گاهی وقتا بهش میگن تشبه به خالق، گاهی وقتا اسمشو میذارن تغییر در خلقت. تشبه به خالق یعنی آ خلقت کار کیه؟ هو الخالق. اما ما با تلقیه مصنوعی تو آزمایشگاه اگه بچه تولید بکنیم، کی تولید کرده؟ پزشکان تو آزمایشگاه آمدن با اسپرم و تخمک و با همدیگه ترکیب کردن بچه خلق کردن، در حالی که قرآن میگه خلقت مخصوص خداوند متعال، خلقت بعد طبق اون مسیر و سنتی باشه که خدا قرار داده. مسیر و سنتی که خدا قرار داده اون روش طبیعیه. پس این تلقیه مصنوعی برخلاف روش سنت و مسیری که خدا در نظام آفرینش قرار داده، و این نوع خلقت تغییر در خلقت الهیه که در قرآن گفتن تغییر در خلقت حرامه. خب ممکنه زنم عقیم باشه تخمک نهشته باشه. خب این برای همه، اینا کلا برای هر دو قسمتش اشاره کرده، میگه شما دستگاهی در خلقت نکنید، کسی که عقیمه بذارین عقیم باشه. اگر این کار نکنین شما تشبه به خالق کردین، تغییر در خلقت کرده. خب این دلیلش دلیل ضعیفیه دیگه، مشخصه. این که اولا ما کسی خلقتی ایجاد نکرده، همون چیزایی که خداوند خلق کرده با پیشرفت علم اطلاع آگاهی بشر پیدا کرده که آقا میتونه اینا رو تو آزمایشگاه با هم دیگه ترکیب بکنه، همون کاری که در رحم انجام میشه میتونه تو آزمایشگاه هم چی بشه، و الا تمام دانشمندان جمع بشن یک اسپرم نمیتونه کسی تولید بکنه. پس خلقت اسپرم دست خدایه، کسی اسپرم که تولید نکرده. تمام دانشمندان جهان جمع بشن یک تخمک کسی نمیتونه ایجاد بکنه. پس کسی اینجا خلق انجام نداده. این شبیه بذره، ما دو تا بذر رو با هم ترکیب میکنن پیوند میدن، یک گیاهی یک میوه تولید میشه. اینجا هم اسپرمی که خدا خلق کرده در وجود مرد، تخمکی که خدا خلق کرده در وجود زن، با پیشرفت علم ما تونستیم اینا رو از بدن بیاریم بیرون، تو آزمایشگاه کنار هم قرار بدیم، تو محیط کاش که لقاح کجا صورت بگیره، تو آزمایشگاه. کسی اینجا خلقت انجام نداده. این در رابطه با این که شما میگی که خلقت، اما اگر بگی تغییر خلقت، یعنی شما مسیر تولید نسل رو عوض کردید. مسیر تولید نسل چی؟ به روش طبیعیه شما آمدید مسیر تولید نسل رو بردید تو آزمایشگاه و تلقیح مصنوعی اینا، شاهدش هم آیه فلیغیرن خلق الله. خب این آیه جاهای مختلف بحث شده، بحثای خوبی داره، مفسرین هم اینجا بحث کردن. خب اشکالات متعددی به این آیه وارده. اشکال اول اینه که گفتن فلیغیرن خلق الله، مراد خلق الله فطرت الله، مراد تغییر دینه. یعنی کسی بیاد تلاش بکنه یکی رو از دین خارج بکنه، از فطرت خارج بکنه، کسی رو مرتد بکنه، این حرامه. پس این مال امور اعتقادی اصلا، مربوط اصلا به امور ظاهری، تغییر در خلقت رو نمیدونم جسمی که رو تغییر بدی و مهندسی ژنتیک و این حرفا نیست. فلیغیرن خلق الله که از اقواعات شیطانیه، یعنی چی؟ یعنی شیطان بیاد وسوسه بکنه یکی رو از مسیر فطرت الهی خارج بکنه. تغییر دین، تغییر آیین، این میشه تغییر خلقت. شاهدش هم چی گرفتن؟ آیه دیگری که به دلیل زمین هست. آیه دیگه چی داریم؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اونجا از فطرت تعبیر به چی کرده؟ خلق الله. فلیغیرن خلق الله یعنی کسی که بخواد فطرت رو چیکار بکنه؟ تغییر بده. لذا هم داریم در اینجا امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه، در تفسیر عیاشی آمده، مقصیاشی آمده، مقصود از خلق الله دین و عوامر الهیه. یعنی کسی بخواد چی رو تغییر بده؟ دین رو تغییر بده یا حلال و حرام الهی رو تغییر بده، این میشه مفتاق فلیغیرن خلق الله. روایت دیگه علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش آورده که خلق الله رو امام فرمودن امر الله، یعنی عوامر الهی، کسی حلال و حرام بکنه، حرام و حلال بکنه، میشه فلیغیرن خلق الله. مرحوم طبرسی هم در تفسیر فرمودن لیغیرن خلق الله یعنی تحریم حلال و تحلیل حرام. مرحوم علامه طباطبایی هم در المیدان فرمودن مقصود از تغییر خلق الله خروج از حکم فطرت و ترک دین حنیفه. کسی که فطرتشو بذاره کنار، دین اسلام رو خارج بشه، این میشه فلیغیرن خلق الله. پس اشکال اول اینه که این آیه مال تغییر فطرت و دین، اصلا ربطی به تغییرات ظاهری نداره. این اشکال اول. اشکال دوم، لو سلمنا سلمنا که لیغیرن خلق الله شامل تغییرات مادی دنیوی هم بشه، کما این که در برخی از روایات ائمه برای حرمت حلق لحیه تمسک به همین آیه کرده، گفتن چرا حلق لحیه حرامه؟ روایت ضعیف سننش البته، فلیغیرن خلق الله، چون کسی که ریششو به تراشه چکار کرده؟ فلیغیرن خلق الله. پس استدلال کردن به این آیه در تغییرات ظاهری، پس این نشون دهنده اینه که آیه میتونه اهم باشه امور معنوی و امور ظاهری. ولی اگر این حرف هم قبیم، اطلاق این آیه قابل التزام نیست، لازمش خروج تخصیص اکثره. چرا؟ چون ما یقین داریم که خیلی از تغییرات در عالم حرام، اینطوری اگر باشه شما بعد اصلا دست به هیچی نزنید. در گیاهان این همه چیکار میکنن؟ تغییر میدن، اینو به اون پیوند میدن، اونو به اون قلمه میکنن، بذرهای مختلف. تو حیوانات این همه چیکار میکنن؟ حیوانات رو الان اردم بوده شما که ها نژاد عوض میکنن، این همه حیوانات رو باردار میکنن با روش های مصنوعی، اینا همه باید بشه حرام. تو انسان ها باید بگه کل عملیات جراحی زیبایی ها چی؟ حرامه. یکی به دنیا آمده انگشتش به هم چسبیده بخوای جدا بکنی؟ فلیغیرن خلق الله. دو قلوهای به هم چسبیده بخوای جداشون بکنی؟ عمل سزارین، بچه آقا داره میمیره بعد سزارین کنن، فلیغیرن خلق الله نمیشه، فقط بعد از مجرای طبیعی خالد. اینا همه بعد بگه حرام، در حالی که اینا نمیتونیم قائل به حرمت این امور بشیم.
شیطانی
آره دیگه. بله.
لذا ما هم از این جراحی هم که مقدر الان هستی برزیلی سگا میزنیم.
الان اون میشه
مستاقی اونو میتونی، اونم عمل زیبایی،
اونو میگیم الان. پس اشکال اول آره، اون اشکال بعدی الان میگه اشاره بود. پس اولا اینو نمیشه مطلق بگیم تغییر در خلقت الهی چیه؟ حرامه. این اولا. ثانیا اینجا اصلا لقاح مصنوعی تغییر در خلقت نیست، چون ما در لقاح مصنوعی کاری نکردیم که تغییر داده. ما با استفاده از همون چیزی که خدا آفریده، فقط با پیشرفت علم تونستیم چیکار بکنیم؟ عملیات لقاحی که همیشه در داخل رحم صورت میگرفت، بیایم عملیات لقاح در خارج رحم هم چیکار بکنیم؟ و الا نه بشر میتونه در کسی روح بدمه، نطفه رو بالاخره کی روح میدمه؟ درش خداوند متعال. کار خلقت کار خداوند متعاله. لذا این کاریه که کشاورزا هم میکنن، کشاورز بذر رو میکاره، تلاشش رو میکنه، ولی آخر این بذره بخواد محصول بده یا نده کار خداوند متعاله. که در سوره مبارکه واقعه در دو تا آیه اشاره شده دیگه، انتم تخلقونه و هم نحن الخالقون، خلق مال خداوند متعاله. یا به کشاورزا میگه انتم تزرعونه و هم نحن الزارعون، کشاورز کار خودش رو میکنه ولی بالاخره این محصول بخواد نتیجه بده یا نده کار خداوند. پس ما در تلقیح مصنوعی فقط یک سری مقدمات رو کنار هم قرار میدیم، اونم با اطلاع و علمی که خود خداوند به بشر داده، و بشر اینجا نه خلقتی انجام داده نه تغییر در خلقتی انجام داده، این پیشرفت علمه. میگه آقا این بذر کنار این قرار بگیره، میتونه هر دم بودش ما سلول تلقیحی شکل بگیره. ثالثاً آخر، اگرم بپذیریم نه این تغییر خلقت شامل تغییرات خلقت محسوس و مادی هم میشه، نهایتا تغییر خلقتی که یک نوع معارضه با خدا باشه، کار شیطانی باشه، یک رو مقابله کردن با خداوند باشه، یعنی بشر بخواد بگه من در مقابل خدا دارم یک کاری انجام میدم. مثلا برخی از فقها قبول کردن میگن تغییر جنسیت یک نوع این کاره. تغییر جنسیت رو میتونیم بگیم یک کار شیطانیه که معارضه داره با فعل خداونده. خدا خواسته زن باشه، شما میخوای مردش بکنی. اینو شاید بشه ملتزم شد که یک تغییر خلقتیه که یک نوع معارضه داره با فعل خداوند متعال و یک نوع عمل شیطانیه. کسی که مرده رو بخوای زنش بکنی، کسی که زنه رو بخوای مردش بکنی. ولی لقاح مصنوعی و این امور اینا نه، تغییر خلقتی که شیطانی باشه و در مسیر معارضه با خدا باشه و خلقت باشه، اینا اصلا شامل نمیشه. پس دلیل پنجم برای حرمت اهدای اسپرم که تغییر خلقت بود، نه این تلقیح مصنوعی اولا صغرویان تغییر خلقت نیست و ثانیان کبرویان دلیلی بر حرمت تغییر خلقت وجود نداره به نحو عام. این تا اینجا، الحمدلله رب العالمین.